چه باید می کردم؟ کجا می بایست بروم؟ اینها پرسش هایی بی جواب بودند، چرا که کاری برای انجام دادن و جایی برای رفتن نداشتم. پیش از آن که بتوانم با این پاهای ناتوانم خود را به جایی بکشانم که انسانی وجود داشته باشد، باید مسافت طولانی را طی می کردم تا به جایی می رسیدم که از سر رحمت و بشر دوستی جایی به من می دادند. جایی که از سر بیمیلی و اکراه کسی مرحمتی نماید و شاید هیچ کس به ماجرای زندگی من توجهی نکند. در کنار تخت سنگ خلنگزاری وسیع بود که سخت انبوه بود و وقتی پای در انبوه نیها و خارها گذاشتم، احساس کردم که در تاریکی شب راه جستن از میان این انبوه نیها ناممکن است. شالم را دلا کرده و رویم انداختم تا پوششی باشد و یک لایه خز نرم نیز بالشم شد. هرچند که یک چنین جایی برای شبی سرد که در نقطه آغاز آن بودم مناسب نبود. اگرچه می توانستم بستر ناراحتم را تحمل کنم، ولی قادر به تحمل قلب شکستم نبودم. قلبم از رنجی عظیم به درد آمده بود. احساس می کردم که از درون شکافته شده و از آن خون می چکد و می لرزد. نگران آقای روچستر و سرنوشت او بودم. او را در حالت تحسر و افسردگی رها کرده بودم. او را در حالت اشتیاقی پایان نایافتنی رها کرده بودم. او چون پرندهی که هر دو بالش شکسته باشد می لرزید، رها شده بود. روز بعد احتیاجات جسمی به سراغم آمد. ساعتی پس از آن که پرندگان کوچک آشیانه هایشان را ترک گفته بودند، ساعتی پس از آن که زنبورها در میان خلنگزار به فعالیت مشغول شده بودند و پس از آن که سایه های بلند اشیا در برابر آفتاب صبحگاهی کوتاه شد و آفتاب زمین و آسمان را پوشاند، از خواب بیدار شدم و به اطراف خیش نگاه کردم. چه روز گرم و آرام و کاملی بود. صحرای طلایی در زیر نیها و خلنگها نشسته بود. آسمان بر همه جا نور پاشیده بود. آرزو می کردم که می توانستم در زیر آسمان و بر روی این صحرا در تنهایی زندگی کنم. مارمولکی از زیر تخت سنگ خارج شد و مشاهده کردم که یک زنبور در میان تمشک‌های وحشی در جا پر می زند. در آن لحظه آرزو می کردم که جای یکی از آن دو بودم، مارمولک یا زنبور، چون می توانستم غذای خود را خودم تهیه کنم و در زیر همان تخت سنگ مأوایی دائمی می گرفتم. اما من یک انسان بودم و خواستها و نیازهای انسانی داشتم. در جایی که امکان تهیه غذا وجود نداشت، نمی بایست بیش از این بمانم. از جای خود برخاستم و به بستری که در آن شب را گذرانده بودم نگاه کردم. بار انسان بودن بر دوش من بود و می بایست آن را تحمل کنم. نیازهای انسانی می بایست پاسخ گفته شود و برتر از همه رنجی که داشتم همه جا با من بود. آنگاه یکی از جاده ها را در پیش گرفته و به حرکت آمدم. آفتاب و هوا دم کرده بود. در هیچ وضعیت دیگری مایل به تصمیم گیری نبودم و می خواستم که شرایط خود به وجود آید. مدت درازی در جاده راه رفتم. وقتی که فکر کردم به حد کفایت راه رفتم و ممکن است خستگی بر من غلبه کرده و مرا نابود سازد، روی تخت سنگی نشستم. سستی و بیحالی تمام وجودم را فرا گرفته بود. در این لحظه صدای زنگ پرتنینی به گوشم رسید. دقت کرده و بیشتر گوش دادم، زنگ کلیسا بود. به طرف صدای زنگ برگشتم و در میان تپه هایی که وسوش گذشت، نگاهم به دهکده کوچک افتاد و یک برج از میان تپه ها هویدا بود. حدود ساعت 2 بعد از ظهر بود که وارد دهکده شدم. در انتهای خیابان کوتاه دهکده یک فروشگاه کوچک بود که مقداری کیک و نان شیرینی را در پشت پنجره مغازه خود گذارده بود. به شدت گرسنه‌ام بود و دلم می‌خواست که یک تکه از آن کیک را بخورم. با خوردن آن تکه کیک انرژی می‌گرفتم و می‌توانستم به راهم ادامه دهم و بدون آن چنین امکانی نبود و یا مشکل می‌توانستم ادامه دهم. امید این که قدرتی داشته باشم و به راهم ادامه دهم همه وجودم را فرا گرفت. احساس می کردم چقدر زشت و پستی است که بر اثر گرسنگی در نزدیکی دهکده ضعف کنم. با خود فکر کردم آیا چیزی به همراه دارم تا بتوانم با کیک مبادله کنم؟ به یاد آوردم که یک دستمال ابریشمی دارم که به دور گردنم پیچیدم. در ضمن یک جفت دستکش دارم. نمی توانستم فکر کنم که مردان و زنان در فقر مطلق چه می کنند. نمی دانستم آیا هیچ یک از این اشیا مورد قبول واقع خواهد شد؟ احتمالاً مورد قبول واقع نخواهد شد، اما باید آزمایش کنم. وارد فروشگاه شدم، زنی آنجا بود و مشاهده کرد که زنی محترم وارد فروشگاه شد و فکر کرد که یک بانوی مرفه است. با ادب و خوشرویی نزدیک شد و پرسید که چه خدمتی می تواند به من بکند. من دچار شرمندگی شدیدی شده بودم. زبانم نمی توانست آنچه که در دل داشتم بازگو کند. جرأت نمی کردم دستکش های نیمه مستعمل را در ازای کیک پیشنهاد بدهم و نیز دستمال چروکم را. علاوه احساس می کردم که این پیشنهاد مورد قبول واقع نخواهد شد. فکر کردم بهتر از تقاضای نشستن در آنجا را بکنم و بگویم که خیلی خستم. زن فروشنده با ناامیدی از انتظاری که از تازه واردی چون من داشت با سردی و بیمحلی اجازه نشستن داد و صندلی را برای نشستن نشان داد. من در صندلی فرو رفتم. به شدت احساس می کردم که می خواهم گریه کنم، اما فکر می کردم که گریه در یک چنین مکانی چقدر غیر منطقی خواهد بود. به همین روی خودداری کرده و جلوی اشکهایم را گرفتم. آنگاه پرسیدم، آیا در این دهکده خیاط یا زن بافنده کار می کند؟ بله، دو یا سه نفر به اندازه نیاز دهکده هستند. با خود فکر کردم که به این نقطه کشیده شدم و با احتیاج و جبر روبرو شدم. من در موضعی قرار دارم که نه تکیگاهی دارم و نه دوستی و نه حتی دیناری. من باید کاری بکنم، اما چه کاری؟ باید به جایی بروم، اما به کجا؟ محل اصلی کار و خرید و فروش در اینجا کجاست؟ بیشتر مردم اینجا به چه کاری اشتغال دارند؟ عده‌ای از مردم اینجا کارهای کشاورزی می‌کنند و عده بیشتری در کارخانه پارچه بافی آقای الیور کار می‌کنند. آیا آقای الیور زنها را هم استخدام می‌کند؟ نه، کارگرها همه مرد هستند. پس زنها اینجا چه می‌کنند؟ جواب داد، درست نمی‌دانم. عده‌ای یک کار می‌کنند و عده‌ای یک کار دیگر. اکثریت زنان فقیر این دهکده هر کاری از دستشان برآید می کنند. به نظر می رسید که از پرسش های من خسته شده بود و می خواست بداند که چرا بی جهت آنجا مانده ام و وقتش را می گیرم. یکی دو تن از همسایه ها به فروشگاه آمدند و صندلی را که من اشغال کرده بودم مورد نیاز آنان بود و من فوراً از جای خود برخاسته و فروشگاه را ترک کردم. ناخودآگاه به طرف خانه ها کشیده شدم و از خانه ها فاصله گرفتم و بار دیگر به طرف خانه ها رفتم. سرگردان و حیرت زده بودم. وجدانم دائم به من فرمان می داد که از کسی چیزی نخواهم. در این احوال بعد از ظهر سر می رسید و من چون سگی گرسنه و سرگردان به این سو و آن سوی می دویدم. در نزدیک مزرعه نگاهم متوجه برج کلیسا شد. به سرعت به طرف کلیسا رفتم. در نزدیکی کلیسا در میان باغی بزرگ ساختمان زیبایی بنا شده بود. اطمینان داشتم که خانه کشیش بخش است. به یاد آوردم وقتی غریبه‌ای به جایی وارد می شود و جایی برای رفتن و اقامت کردن و دوستی برای پذیرفتن ندارد و به دنبال شغل و کار است، غالباً به کشیش مراجعه می کند و از او طلب یاری و کمک می کند. این وظیفه کشیش است که لااقل از طریق نصیحت و موعظه به افرادی که نیازمند کمک هستند یاری کند و احساس می کردم که در اینجا حق دارم که درخواست کمک کنم. جرأتی پیدا کردم و تهمانده نیرویی که در من بود در پاهایم متمرکز کرده و به طرف خانه رفتم. در طرف آشپزخانه را زدم. پیرزنی در را باز کرد. پرسیدم: آیا اینجا خانه کشیش است؟
بله.
آیا کشیش در خانه است؟
نه، او از خانه رفته است. بر اثر مرگ ناگهانی پدرش از اینجا رفته است و همکنون در مارشلند می باشد و احتمالاً تا 14 روز دیگر آنجا می ماند.
آیا در این خانه بانوی زندگی می کند؟
خیر، جز من کسی در اینجا نیست و من خدمتکار خانه هستم.
و خواننده عزیز، از یک چنین زنی نمی توانستم تقاضایی بکنم. نمی خواستم گدایی بکنم. به همین جهت بدون هیچ گفتگوی دیگری از او فاصله گرفتم و از خانه دور شدم. یک بار دیگر دستمال گردن را از گردنم باز کردم و یک بار دیگر به فکر دستکش ها افتادم و به کیک فروشگاه فکر کردم.
آه، فقط با یک تکه نان، با یک لقمه بزرگ از آن کیک آتش گرسنگی فرو می نشست. به طور غریزی بار دیگر به طرف فروشگاه رفتم و داخل فروشگاه شدم. و اگرچه دور اطراف زن فروشنده عده دیگری بودند، ولی به خود جرأت داده و پرسیدم:
آیا حاضرید یک عدد کیک را در ازای این دستمال به من بدهید؟
زن با سوءظن در من نگریست و گفت:
صاحب فروشگاه هیچگاه اجناس خود را اینطوری معامله نمی کند. با ناامیدی نیمی از کیک را درخواست کردم. باز هم او رد کرد. زن فروشنده گفت:
جواب صاحب فروشگاه را چه بدهم و بگویم دستمال را چطور معامله کردم؟
پرسیدم: آیا دستکش های مرا قبول می کنید؟
جواب داد:
نه، دستکش های شما را می خواهد چه کند؟
خواننده عزیز، برایم دشوار است که به جزئیات این ماجرا بپردازم. برای بعضی ها نگریستن به رنج ها و درد های گذشته شیرین است، اما برای من یادآوری درد های آن ماجرا بسیار دشوار است. احساس زوال و پستی روحی می کردم و این حقارت و پستی با دردها و رنجهای جسمی آمیخته شده بود. من هیچ یک از کسانی را که خواهش مرا نپذیرفتند سرزنش نمی کنم و احساس می کنم که جز این نمی بایست انتظاری می داشتم، چرا که یک گدای معمولی دارای خصوصیات ظاهری می باشد، اما من لباسی مرتب و آراسته به تن داشتم و به ناگزیر با من چون یک گدای معمولی رفتار نمی شد. آنچه که برای من قابل قبول بود آن بود که درخواست شغلی بکنم، اما در این شرایط امکان چه شغل و کاری برای من فراهم بود؟ مسلم بود کسانی که برای اولین بار مرا می دیدند حاضر نمی شدند به من اعتماد کرده و شغلی به من واگذار کنند، چرا که هیچ چیز درباره توانایی ها و شخصیت من نمی دانستند. و اگر آن زن قبول نکرد که در ازای دستکش ها و دستمالم یک قطعه کیک به من بدهد حق داشت، چرا که در این معامله سودی برای او وجود نداشت. حال احساس افسردگی شدیدی از آن واقعه می کنم و من از آن بابت هنوز هم ناراحت هستم. کمی مانده بود تا هوا تاریک شود که به یک خانه روستایی رسیدم. در آستانه در یک کشاورز نشسته بود و شام می خورد. شامش نان و پنیر بود. ایستادم و گفتم:
ممکن است یک قطعه نان به من بدهید؟ خیلی گرسنه هستم.
با تعجب و حیرت نگاهی به من افکند و بی آنکه حرفی بزند یک قطعه زخیم از نان را کند و به من داد. فکر می کنم او تصور نکرد که من یک گدا هستم، بلکه بانوی هستم که هوس تک نان سوخته ای را کردم. به محض آنکه از آن خانه دور شدم نشستم و به خوردن قطعه نان مشغول شدم. می دانستم که نمی توانم شب را در زیر سقفی به صبح رسانم. به همین جهت به طرف جنگلی که در پیش رویم بود حرکت کردم. اما شب نکبت بار و مصیبت آمیز بود. تواناییم در هم شکسته شده و زمین مرطوب و هوا سرد بود. به علاوه امکان سر رسیدن آدم های فضول و خطرناک بیشتر از دیشب بود. در نتیجه چندین بار جایم را عوض کردم، بیان که احساس آرامش و امنیت داشته باشم. نزدیکی های صبح باران گرفت و سر تا سر روز بعد هوا بارانی و مرطوب بود. چون روز گذشته به دنبال کار رفتم و چون روز گذشته پس زده و مایوس شدم. از شدت گرسنگی بیحال شده بودم، ولی یک بار دیگر غذایی به لبهایم رسید. در برابر کلبه‌ای مشاهده کردم که دختر کوچکی می‌خواهد یک ظرف شوربای سرد را در برابر خوک‌ها بریزد. پرسیدم: آن شوربا را به من می‌دهی؟ دخترک در من خیره شد و فریاد زد: مامان، یک زنی اینجاست و می‌خواهد که شوربا را به او بدهم. صدایی از داخل خانه جواب داد: خب اگر گداست بهش بده، خوک‌ها شوربا دوست ندارند. دخترک شوربا را کف دست‌هایم خالی کرد و من با اشتیاق آن را خوردم. به محض اینکه هوا تاریک تر شد، در جاده اسب روی متوقف شدم و در این جاده به مدت یکی دو ساعت نشستم. نگاهم به افق تیره و تار خیره مانده بود. می دانستم که از دهکده فاصله زیادی دارم و این جاده کاملا از دید به دور افتاده بود. این منطقه چندان مزروع نبود و من یک بار دیگر بیان که خود متوجه باشم به منطقه خلنگزار آمده بودم و بین من و تپه های غروب گرفته تنها چند قطعه زمین بایر و چند قطعه زمین پرخار و خاشاک فاصله بود. با خود فکر کردم در این اطراف مردن بهتر است تا در خیابان یا یک جاده پر رفت آمد، و بهتر است که در میان قارقار کلاغ ها جان بدهم، البته اگر کلاغی در اینجا باشد. آیا گوشت مرا کلاغ ها از استخوانم جدا خواهند کرد، یا آنکه در تابوت چوبین محبوس می شود و در گوری که مخصوص گدایان است دفن خواهم شد؟ به زیر یک تپه رسیدم. تنها در جستجوی یک گودال بودم تا در میان آن دراز کشیده، و اگرچه در آن گودال احساس اطمینان نکنم، لااقل از نگاه ها مصون خواهم بود. در این قسمت هیچ اثری از سبز و علف نبود و هرچه بود خارهای قهوه‌ای رنگ بود که در زمین خشک و قهوه‌ای و تفیده رویده بود. اگرچه تاریکی عمق بیشتری می‌یافت، ولی باز هم می‌توانستم اشیاء را تشخیص دهم که رنگ می‌باختند. روی زمین دراز کشیدم و صورتم را در خاک پنهان کردم. باد شب هنگام وزیدن گرفته بود و تپه ها را می سایید و بر فراز سر من ناله می کرد. آنگاه باران شروع شد. تند و لجوج همه جا را خیس کرد. از لباس هایم گذشت و به پوستم راه یافت. آرزوی مرگ می کردم تا مرگ فرا رسد، آرام و بیرنج مرا دریابد، آنچنان که مردن را در نیابم. اما احساس می کردم که زنده‌ام، چرا که آب باران پوستم را و بدنم را می لرزاند و سرمای چندشاور آزارم می داد. از جای خود برخاستم و به اطرافم نگاه کردم. نوری در آن دور دست ها می تابید. نور کمرنگی بود اما تداوم داشت و به رغم وجود باران همچنان پرتو کمرنگ خود را می تراوید. کوشیدم و دوباره به راه افتادم. پاهای خستم را به آرامی روی زمین می کشیدم و به طرف نور کمرنگ می رفتم. مسیر نور انحرافی بود و به ناگزیر برای رسیدن به منبع نور از باتلاق وسیعی عبور کردم. گذشتن از یک چنین باتلاقی در زمستان ناممکن بود و حتی در این فصل سال نیز هر گامی که می گذاشتم آب در کفشهایم فرو می رفت و به اطراف پاشیده می شد. در این باتلاق دوباره بر زمین افتادم، ولی هر دوبار از جای خود برخاسته و خودم را کنترل کرده و مصممانه تر به راه افتادم. این نور تنها امید من بود. امید در هم شکستم. باید به آن می رسیدم. با گذشتن از باتلاق جاده سفید رنگ باریکی را در میان خلنگزارها تشخیص دادم. به آن جاده نزدیک شدم. جاده‌ای کالسکرو بود. این جاده مرا مستقیماً به طرف نور می برد و حال می توانستم تشخیص دهم که نور از نقطه‌ای از میان انبوهی درخت می تابد. از شکل و ظاهر درختان می دانستم که درخت کاج هستند و وقتی نزدیکتر شدم ستاره امیدم محو گردید. چند مانع بین من و آن نور وجود داشت. دستایم را دراز کردم تا مانع سیاه رنگی که در پیش رویم بود تشخیص دهم. یک دیوار خشن کوتاه سنگی بود و در بالای دیوار چیزی شبیه نرده قرار داشت. وقتی کورمال کورمال به نرده دست زدم احساس کردم که تیغ دار است. بار دیگر در برابر خود شیئی سفید رنگ دیدم. یک دروازه بود. در میان دروازه یک در نصفه وجود داشت. به محض آنکه در را لمس کردم و به آن فشار دادم در باز شد. وارد باغ خانه شدم و از کنار بوته ها عبور کردم. نیم رخی از عمارت داخل باغ را تشخیص دادم. در جستجوی در ورودی عمارت نیم دوری زده و از میان پنجره لوزی شکل نور دوست داشتنی و مهربان به بیرون می تراوید. در پایین پنجره پیچکی رویده و به بالا خزیده و خود را به پنجره رسانده بود. پیچک بخش عظیمی از دیوار عمارت را با برگ‌های زخیمش پوشانده بود. پنجره لوزی شکل آنقدر کوچک بود که نیازی به پرده یا حصیر نداشت. وقتی خم شدم از میان پنجره توانستم داخل اتاق را به خوبی ببینم. کف اتاق از سنگ بود و چند قفسه از چوب گردو به ردیف چیده شده بود و نور سرخی که از سوختن زغال نارس بود از میان اجاق به بیرون می تراوید. می توانستم یک ساعت دیواری را ببینم و در میان این اتاق یک میز سفید و چند صندلی قرار داشت. شمعی که نورش راهنمای من بود بر روی میز می‌سوخت و در پرتو شمع زنی مسن با ظاهری خشن اما آراسته نشسته بود و جوراب می‌بافت. با کنجکاوی همه اشیای اتاق را زیر نظر گرفتم. هیچ چیز غیر عادی در اتاق نبود. وقتی بیشتر خم شدم متوجه شدم که در کنار آتش دو نفر دیگر در سکوت نشستند. آن دو نفر زنانی جوان و به تمام معنا خانم بودند که روی صندلی‌های کوتاهی نشسته بودند. آن دو زن در لباس سوگواری بودند و از چهره آنان نشانه‌های افسردگی مشهود بود. یک سگ درشت هیکل سر بزرگش را بر روی زانوی یکی از آن دو گذاشته بود و در آن سوی دخترک یک گربه سیاه جا خوش کرده بود. یک چنین آشپزخانه‌ای برای یک چنین گروهی جای غریبی بود. اینان چه کسانی بودند؟ آنان نمی توانستند دختران آن زن پیری که پشت میز نشسته بود باشند. زیرا پیرزن لباس‌های عادی به تن داشت ولی دخترها بسیار مرتب و تمیز بودند. تا کنون در هیچ کجا یک چنین چهره‌هایی را ندیده بودم و با این حال وقتی در آنان خیره شدم خطوط صورتشان برایم آشنا بود. نمی توانستم آنان را زیبا بخوانم. آنان خیلی رنگ پریده و خشک‌تر از آن بودند که بتوان واژه زیبایی را به آنان داد و از آنجا که هر دو روی کتاب خم شده بودند متفکر و خشک به نظر می رسیدند. یکی از دخترهایی که غرق در مطالعه بود سر بلند کرد و گفت: دیانا گوش کن، فرانز و دانیل پیر هنگام شب با یکدیگر هستند و فرانز برای دانیل از رویایی هولناک سخن میگوید که او را از خواب بیدار کرده است. گوش کن. و آنگاه با صدایی آرام قطعه ای از کتاب را خواند که حتی یک کلمه از مطالبی که خواند برایم مفهوم نبود، زیرا آنچه که می‌خواند نه فرانسوی بود و نه لاتین و احتمالاً یونانی یا آلمانی بود. نمی‌توانم بگویم که چه بود. وقتی قطعه را برای آن دیگری خواند گفت: بسیار قوی است. من از مطالعه این کتاب لذت می‌برم. دوباره هر دو ساکت شدند. زن پیر در حالی که از بافتنی خود نگاه برمی‌گرفت پرسید: آیا کشوری هست که مردمانش این طور صحبت کنند؟ بله هانا، کشوری خیلی بزرگتر از انگلیس هست که مردمان آن این طور صحبت می کنند و جز این زبان دیگری ندارند. خب، شما هر دو به اندازه کافی امشب مطالعه کردید. بهتر است که دست از مطالعه بکشید. فکر می کنم این طور باشد، من که خسته شدم. ماری، تو خسته نشده ای؟ واقعا کشنده است. یاد گرفتن زبان کار دشواری است، به خصوص این که آدم راهنمایی جز یک فرهنگ لغت نداشته باشد. به خصوص یک چنین زبان پیچیده‌ای آدم را خسته می کند. هرچند که زبان آلمانی دارای عظمت و شکوه است. آه، نمی دانم آقای سنجان چه وقت به خانه می آید. دیگر هر کجا باشد پیدایش می شود. درست ساعت 10 است. و در ضمن ادای این کلمه به ساعت کوچک طلایی که به دست داشت نگریست. باران تندی می بارد. هانا، ممکن است به بخاری اتاق نشیمن سری بزنید؟ زن از جای خود برخاست و دری را باز کرد و من به طور مبهمی راهروی را تشخیص دادم و چند لحظه بعد صدای هم زدن آتش را برای شعله ورتر کردن آن شنیدم و سپس زن بازگشت و پیرزن چشمهایش را با روپوشش پاک کرد و به دو دختری که در آشپزخانه بودند نگاه کردم. همچنان غمگین و افسرده به نظر می رسیدند. هانا گفت: حالا او در جای بهتری است. ما نباید آرزو کنیم که در اینجا باشد. و در ضمن هیچ کس تا کنون مرگ آرامی چون او نداشته است. ساعت دیواری ساعت 10 را اعلام داشت. هانا گفت: مطمئن هستم گرسنه‌تان است و شام می خواهید. بهتر است صبر کنیم تا آقای سنجان نیز بیایند. و او به طرف اجاق رفت تا به غذا سرکشی کند. هر دو خانم از جای خود برخاستند و ظاهراً به اتاق نشیمن رفتند. تا این لحظه تنها می‌خواستم آنان را تماشا کنم و انقدر جذب نگاه کردن به آنان شده بودم که وضعیت پردرد و رنج خیش را فراموش کرده بودم و حال به خود بازگشتم. در ورودی عمارت را پیدا کردم و در زدم. هانا در را باز کرد. صدایی بهت زده در حالی که مرا در زیر نور شمعی که در دست داشت ورانداز می کرد پرسید: چه می خواهید؟ گفتم: ممکن است با خانم شما صحبت کنم؟ بهتر است که به من بگویید. به خانم چه می خواهید بگویید؟ و از کجا آمدید؟ من یک غریبه‌ام و از راهی دور آمدم. در این وقت شب اینجا چه کار دارید؟ تنها پناهگاهی می خواهم تا شب را بگذرانم و یک لقمه نان برای خوردن. پیرزن پس از کمی مکث گفت: می توانم به شما نان بدهم، ولی جایی که بتوانید شب را در آنجا بگذرانید ندارم. ممکن است به من اجازه دهید تا با خانم شما صحبت کنم؟ نه، من نمی توانم. آنان برای شما چه می توانند بکنند؟ شما نباید در این اطراف پرسه بزنید. این کار درست نیست. اما اگر شما مرا از اینجا برانید، کجا می توانم بروم؟ چه می توانم بکنم؟ آه، حالا به شما یاد می دهم که از اینجا بروید و چه بکنید. این هم یک پنی، ولی مراقب باش که کار خطایی نکنی. فقط همین. یک پنی برای من غذا نمی شود و من هم قدرت راه رفتن ندارم. به خاطر خدا در را نبندید. در را نبندید. باید در را ببندم. باران دارد وارد خانه می شود. به آن بانوان جوان بگویید. اجازه دهید آنها را ببینم. هرگز اجازه نمی دهم. شما صلاحیت دیدن آنان را ندارید. چرا که یک چنین سر و صدایی به راه نمی انداختید. از اینجا بروید. اما اگر از اینجا مرا برانید حتما می میرم. نه، نمی میری. فکر می کنم نقشه های کثیفی در سر داری که این موقع شب به اینجا آمده ای. اگر همراهت دزد یا همراهی داری به او بگو که به این خانه نزدیک نشود، چون هم در اینجا یک مرد داریم و هم یک سگ قوی هیکل و هم تفنگ.